اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، به برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شام یکشنبه 16 دسامبر سال روان. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم احد عزیزاده.
با عرض سلام. سرزم پاکستان گفته است که کشورش دور بعدی مذاکرات را میان نماینده ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان و طالبان تسهیل کرده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز شنبه 24 قوس در یک سخنرانی در شهر پشاور گفت که اسلام آباد میزبان دور بعدی مذاکرات میان زلمه خلیلزاد مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور مصالحه افغانستان و نمایندگان طالبان افغانستان است. با آنکه مقام های آمریکایی و پاکستانی در مورد تاریخ برگزاری ملاقات آقای خلیلزاد با نمایندگان طالبان افغان جزئیاتی ندادند، برخی مقام های افغانستان گفتند که قرار است این ملاقات روز دوشنبه 26 قوس در اسلام آباد صورت گیرد. سخنگوی سفارت آمریکا در کابل به صدای آمریکا گفت ایالات متحده از هر گونه اقدام حکومت پاکستان برای همکاری بیشتر به شمول تقویت مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان استقبال می کند. آقای خلیلزاد در دیدار دو هفته پیش با مقام های پاکستانی از آنان خواسته بود که از تمام امکانات خود برای تسهیل روند صلح افغانستان کار گیرند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز از همکاری پاکستان برای تسهیل روند صلح افغانستان خبر داده بود. در عملیات مشترک نظامیان افغان و نیروهای خارجی در ولایت کنر 3 فرمانده گروه داعش کشته شده اند. پلیس کنر گفت که این عملیات شب گذشته در ولسوالی مانوگی این ولایت انجام شده است. فرید دهقان سخنگوی پلیس کنر روز یک شنبه به صدای آمریکا گفت که در این عملیات مولوی محمد لایق، محمد حکیم و محمد سعید که از قماندانان مشهور گروه داعش بودند کشته شده اند. آقای دهقان گفت که در این عملیات نیروهای خارجی نیز مراکز گروه داعش را بمباران کرده اند. مقام های محلی کنر تاکید کردند که در این عملیات به غیر نظامیان تلفات وارد نشده است. در 3 روز گذشته این دومین حمله هوایی است که نظامیان افغانستان و نیروهای خارجی گروه داعش و طالبان را هدف قرار می دهند. رئیس شورای ولایتی بادغیس می گوید در حمله شب گذشته طالبان در آن ولایت 8 نیروی اردوی ملی کشته و 10 تن دیگر زخمی شده اند. عبدالعزیز بیگ به رادیو آزادی گفت که این واقعه در 25 کیلومتری شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس رخ داده است. برای نخستین بار مرکز مشوره‌دهی تلفنی متخصصان زراعت به دهقانان در افغانستان افتتاح شد. مقامات میگویند که متخصصان زراعت به طور 24 ساعته در این مرکز به پرسش‌های دهقانان پاسخ خواهند داد. دهقانان افغان پس از این می توانند که به طور رایگان به شماره 150 تماس بگیرند و هر نوع معلومات لازم را درباره چگونگی کشت یک گیاه، زمان کشت، خاصیت و همه مشکلات زراعتیشان را از این طریق این مرکز حل کنند. قمر جاوید بجوا لویدرسیز اردوی پاکستان امروز اعلام کرد که حکم اعدام 15 تن از شورشان مسلح که در حمله به نیروی امنیتی آن کشور دست داشتند در محکمه نظامی آن کشور صادر شده است. محکمه نظامی در پاکستان در 4 سال گذشته 310 نفر را به ارتباط فعالیت‌های دهشت افغانی به اعدام محکوم کرده است. از جمله این افراد محکوم شده به اعدام 56 نفر آنان قبلا اعدام شده اند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
نظامیان پاکستانی جزئیات افراد محکوم به اعدام را در 4 سال روز قتل عام شاگردان یک مکتب نظامی در شهر پشاوریان کشور اعلام کرد. در حمله دسامبر 2014 بر این مکتب بیش از 150 نفر که اکثرشان کودکان بودند کشته شدند. حمله بر این مکتب نظامی موجب شد تا پارلمان پاکستان بر نظامیان آن کشور اجازه بدهد تا آن عده غیر نظامیانی را محکوم کند که با گروه های تندرو و دهشت افغان ارتباط دارند. نظامیان پاکستانی گفتند که 254 فرد دیگر که به ارتباط فعالیت‌های دهشت افغانی محکوم شدند، پس از آن اعدام خواهند شد که طی مراحل قانونی آنان در محاکم غیر نظامی تکمیل شود. گروه‌های حامی حقوق بشر با انتقاد از محاکم نظامی پاکستان همواره گفته‌اند که محاکم پاکستان بر روی مردم باز نیست و روش تأمین عدالت در محاکم پاکستان مطابق معیارهای بین‌المللی نمی‌باشد.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه گفت که اگر بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در یک انتخابات دموکراتیک برنده شود، کشورش و سایر قدرت‌های جهان کار به بشار الاسد را مورد بررسی قرار خواهند داد. اما مولود چاوشوغلو روز یکشنبه در قطر همچنین به خبرنگاران گفت که ترکیه از مخالفین بشار الاسد در جنگ داخلی سوریه حمایت کرده است و به حمایتش ادامه خواهد داد. اظهارات وزیر خارجه ترکیه یک سال پس از آن صورت گرفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه رئیس جمهور اسد را دهشت افغان خطاب کرد و گفت که تلاش‌های صلح در حضور بشار الاسد ناممکن است. از آن پس رئیس جمهور سوریه به حمایت روسیه و ایران اکثر مناطقی را که توسط شورشیان و گروه دولت اسلامی یا داعش کنترل می‌شد پاکسازی کرد، اما هنوز هم بخش از این کشور تحت کنترل شورشیان مخالف دمشق و تندروان داعش قرار دارد. در اثر انفجار یک بم در شمال سوریه روز یک شنبه حداقل 8 تن از نیروهای مخالف سوریه که از حمایت ترکیه برخوردارند کشته شدند. این انفجار در منطقه سرحدی رخ داده است که نیروهای ترکی نیز در آنجا مستقرند. این انفجار در حال اتفاق افتاد که حکومت ترکیه تهدید کرده است تا حملات تهاجمی را بر ضد نیروهای کردی که از حمایت ایالات متحده برخوردار است گسترش بدهد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن با تأیید کشته شدن 8 نفر گفته است که احتمالاً این بم در داخل یک موتر جابجا شده بود. خبرگزاری آناتولی ترکیه گفته است که در این انفجار حدود 20 نفر دیگر زخمی شدند. قوای ترکی برای اولین بار همراه با نیروهای متحدش در سال 2016 میلادی وارد سوریه شد تا در برابر جنگجویان کردی و تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش بجنگد. حال متحدین ترکیه در سوریه منطقه سرحدی را مدیریت می کنند. شبکه سرحدی برای حقوق بشر و نهاد خیریه سرپناه برای مهاجران خواسته یک تحقیق جامع و کامل در خصوص مرگ یک دختر 7 ساله گواتمالایی شدند که پس از توقیف توسط پلیس سرحدی در ایالت نیو مکسیکو در 8 دسامبر سال روان میلادی جان باخت. پس از مرگ این دختر، عده‌ای در شهر الپاسو و واقع در ایالت تکساس دست به مظاهرات زدند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
فرناندو گارسیا رئیس شبکه برای حقوق بشر گفته است که آنان خواهان تحقیقات مستقل در مورد مرگ این دختر 7 ساله هستند. وی گفت
The family is seeking an objective and thorough investigation.
خانواده این دختر خواهان یک تحقیقات عمدجانبه و کامل هستند و ما از تحقیق کنندگان می خواهیم تا قضیه دستگیری و توقیف کودکان را بر اساس معیارهای پذیرفته شده ملی مورد ارزیابی قرار بدهند.
مقام های ایالات متحده می گویند که این دختر همراه با پدرش در منطقه دورافتاده ایالت نیو مکزیکو توسط پلیس سرحدی توقیف شد و دو روز پس از توقیف در اثر سکته قلبی در یکی از شفاخانه های ایالت تگزاس جان باخت. اما پدر این دختر می گوید که دخترش قبل از توقیف مشکل صحی نداشت. تحقیقات در مورد مرگ این دختر توسط مقام های امریکایی آغاز شده است.
ائتلاف برهبری ایالات متحده ای امریکا می گوید که یک مسجد را در شهرک حجین سوریه از بین بردند. به گفته این ائتلاف، این مسجد توسط تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش مورد استفاده قرار می گرفت. شهرک حجین بزرگترین شهرک واقعی در شرق دریای فرات است که تندروان داعش هنوز هم در آن فعالیت دارند. نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت ائتلاف برهبری ایالات متحده برخوردار است، از چندین ماه بدین سو تلاش میکند تا تندروان داعش را از این منطقه نابود بسازند. ائتلاف برهبری ایالات متحده گفته است که 16 تن از تندروان داعش با استفاده از این مسجد پلان داشتند تا حملاتشان را سازماندهی کنند، اما تندروانی که هنگام حمله در این مسجد حاضر بودند همه کشته شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اکنون توجه فرمایید به شرح گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. لوی سارنوالی افغانستان میگوید تحقیق در مورد اتهام‌های آزار و اذیت جنسی بانوان فوتبالیست در فدراسیون فوتبال کشور با جدیت جریان دارد و بر علاوه تحقیقات از 15 تن به شمول مقامات این فدراسیون از خارج افغانستان اسناد و مدارک در این خصوص نیز تقاضا شده است. شرح بیشتر این گزارش از همکار ما خیرالله رسولی.
لوی سارنوالی افغانستان با سلسله بررسی ادعای آزار و اذیت جنسی بانوان فوتبالیست در فدراسیون فوتبال این کشور از فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا و برخی اداره‌های خارجی اسناد و شواهد نیز خواسته است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که هیئت تحقیقات تا اکنون از 15 تن به شمول مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور تحقیق کرده و این روند هنوز هم ادامه دارد. آقای رسولی در مورد نتایج تحقیقات ابتدایی چیزی نگفت ولی افزود
همکارای ما دمی دو هفته سرگرم بررسی از این قضیه هستند. همه روزه یکی دو سه نفر از یک طرف تحقیق میکنن، از طرف دیگر نامه‌های به بیرون از کشور رد و بدل میشه تا از شرکت حمل فیفا و سایر کسایی که میتونه بر ما فراهم بسازه اسناد مدارک با اونا در تماس هستیم.
همچنان سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان گفت که هیئت تحقیق کننده در رابطه با آزار و اذیت جنسی بانوان در فدراسیون فوتبال برخی اسناد را به دست آورده که اکنون تحت بررسی قرار دارند. آقای رسولی از مردم و نهادهای مدافع حقوق زنان نیز خواست که هر گونه اسناد، شواهد و مدارکی که در رابطه با این قضیه در دست داشته باشند در اختیار هیئت بررسی کننده قرار دهند. کمیسیون صحت، جوانان و تربیت بدنی ولسی جرگه افغانستان گفت که بر علاوه فساد اخلاقی، شکایت‌هایی در خصوص فساد مالی در این فدراسیون نیز به این کمیسیون رسیده است. مجیب الرحمن سمکنه رئیس این کمیسیون به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت: مشکلات آنجا از قبل وجود داشت، اما مشکلی که اکنون به تازگی پیدا شده، ما امیدواریم که لوی سارنوالی بررسی دقیق و تحقیقات دقیق کند، چون این موضوع برای تمام ملت افغانستان شرم‌آور و خجالت آور بوده و بدنامی جهانی را برای ما به بار آورده است. کرام‌الدین کریم و افراد متهم در این قضیه شخصا برای رد اتهام‌ها هنوز به رسانه‌ها چیزی نگفتند، اما فدراسیون فوتبال افغانستان این ادعاها را رد کرده است. حکومت افغانستان برای روشن شدن اتهام‌های آزار و اذیت جنسی بانوان فوتبالیست در فدراسیون فوتبال این کشور هفته گذشته وظایف 5 مسئول این نهاد ورزشی را به تعلیق درآورد. پس از تعلیق وظایف این مسئولان اکنون امور روزمره فدراسیون فوتبال افغانستان با مشکلات مواجه شده است. شفیع شاداب رئیس نشرات این فدراسیون به صدای آمریکا گفت:
در صورتی که اینا وظیفه‌شان به تعلیق میره مشکلات زیاده، دامنگیر کارمندا شده و امیال هم هست و این کسایی که کارمندایی که وظیفه‌شان به تعلیق رفته کسان بودن که مسئولین بلندرده فدراسیون بوده و ما تا فعلا نتونستیم که حداقل از کسایی که در رتبه پایین‌تر هستن از اونا بتونیم یک مسئول یا سرپرست را انتخاب کنیم.
اتهام‌های آزار و اذیت جنسی بانوان فوتبالیست افغانستان را روزنامه بریتانیایی گاردین 16 روز قبل گزارش داد. سپس محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به این موضوع گفت که هیچ نوع بی‌حرمتی در برابر ورزشکاران دختر و پسر در افغانستان مورد قبول نیست و با صدور فرمان افزون بر وظیفه رئیس فدراسیون فوتبال، وظایف معاون، سکرتر جنرال، مسئول کمیته دروازه‌بانان و مسئول ارتباطات ولایتی فدراسیون فوتبال افغانستان را به تعلیق درآورد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا 4 روز قبل با نشر اعلامیه هر گونه فعالیت کرام‌الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان را در رابطه با فوتبال در سطح ملی و بین‌المللی ممنوع اعلام کرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با گزارش‌های این ساعت ادامه می‌دهیم. وزیر عدلیه افغانستان قربانیان قاچاق انسان را قابل ترحم خوانده می گوید که باید از آنها حمایت صورت گیرد. این مقام ارشد حکومت ادعا کرد که بازار قاچاق انسان در افغانستان را اظهارات مسئولان امنیتی راجع به وضعیت امنیت کشور و گزارش های رسانه ها گرم نگه داشته است. شرح بیشتر گزارش از عبدالحی ورشان.
امروز یکشنبه 16 دسامبر طی مراسم خاص مرکز و بانک اطلاعاتی آنلاین مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین به نام NRM یا مکانیزم ملی رجعت‌دهی در کابل افتتاح شد. قاچاق انسان بعد از تجارت مواد مخدر و اسلحه یک از پردرآمدترین شغل در دنیا محسوب می شود که همین عاید و درآمد بلند برای مافیا به ذات خود یک جاذبه و محرک گرمی بازار شناخته می شود. اما عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان در مراسم افتتاح دیتابیس یا مرکز معلوماتی آنلاین مبارزه با قاچاق انسان گفت در افغانستان اظهارات مسئولان امنیتی راجع به وضعیت امنیتی کشور و گزارش های پرآبتاب توأم با مبالغه رسانه ها بازار قاچاق انسان را گرم نگه داشته است.
عنصر مهمی که به حساب بازار قاچاق برار بسیار گرم نگاه میکنه یا گرم میسازه است که مقامات امنیتی ما از بدتر شدن وضع امنیتی بعد اظهارات داشته باشند و مطبوعات هم او را در تایتل بزرگ نشراتی خود بیاره به خاطر جذب خواننده های خود و این وسیله شده به این که در قوم در ملت ما تشویش ایجاد شده که امنیت روز بروز به خرابی روان است. پس ما باید خود شکار قاچاقی های قاچاق انسان قاچاق مهاجران بسازیم.
وزیر عدلیه قربانیان قاچاق انسان را به عنوان متضرر و قربانی مافیا قابل ترحم خوانده گفت باید حمایت شود، اما برخورد نهادها و ارگانهای امنیتی را نامطلوب خوانده گفت که باید اصلاح گردد. وزیر عدلیه از کلیه نهادها و ارگانهای همکار دولتی خواست که با قربانیان قاچاق انسان من حیث قربانی برخورد نمایند.
همه همکارهای خود از اعضای کمیسیون عالی یا کمیسیون ولایتی و کمیسیون تکنیکی خود و از ارگانهای متعددی که در یرته با ما همکار هستند و از همکارای عزیز مطبوعات ما میخوایم در این عرصه با ما باشند تا ما بتانیم از ایا حمایت کنیم و قربانی را من حیث قربانی بشناسیم و اجازه ندهیم که با او عمد و برخورد شود که مثل که با شبکه های قاچاق انسان و قاچاق مهاجران میشه.
در این گرد همایی به مناسبت افتتاح بانک معلوماتی آنلاین مبارزه با قاچاق انسان، نهادها و ادارات متعدد بین المللی از جمله اداره بین المللی مهاجرت IOM و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده USAID شرکت کرده بودند که در اظهاراتشان راجع به اهمیت ایجاد دیتابیس یا مرکز بانک اطلاعاتی آنلاین صحبت نموده گفتند که در نبود این چنین مرکز در افغانستان ممکن نبود با قربانیان قاچاق انسان کمک های لازم صورت بگیرد و یا مبارزه مؤثر علیه پدیده قاچاق انسان به عمل آید. خانم الیزابت چمبرز معاون اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده در کابل گفت که در افغانستان مشکل است در نبود همچون مرکز معلوماتی یا دیتابیس مرکزی با قربانیان قاچاق انسان مساعدت صورت بگیرد و نیز ایجاد دیتابیس در تهیه پالیسی های مبنی بر حقایق و تقویت اقدامات ضد قاچاق انسان حکومت را کمک می کند. خانم الیزابت به ادامه گفت:
According to the US State Department's 2018 Trafficking and Persons Report،
به اساس گزارش سال 2017 وزارت امور خارجه امریکا، افغانستان به عنوان یک کشوری که مبدا یا منبع قاچاق انسان، معبر یا مسیر انتقال قاچاق انسان که در آن مردان، زنان و کودکان به منظور کارگر ارزان و استفاده جنسی قاچاق می شود، بسیار مهم است. نه وزیر عدلیه و نه هم دیگر مسئولان ارگانهای زیرب در مورد این معضله ملی و بین المللی آمار دقیق ارائه نکردند، اما به گونه کلیگویی گفتند که مشکل قاچاق انسان در افغانستان یک مسئله جدی است. اکرام الله قریشی مسئول مدیریت معلومات سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ایالات متحده آمریکا در ایجاد این بانک اطلاعاتی کمک کرده است و تمام معلومات در مورد قربانیان قاچاق انسان، قاچاقچیان و فعالیت‌های کمیسیون‌های زیرب در این صفحه اینترنتی بانک اطلاعاتی نشر می‌گردد و همگان می‌توانند از این صفحه اینترنتی استفاده نمایند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. شمار قابل توجهی از مردم حدود 25 هزار تن در شهر جلال آباد منتظر اخذ ویزای پاکستانند. اما مقامات قنسلگری می گویند که آنها می توانند صرف 500 ویزا را در روز صادر کنند. برای شرح بیشتر روی این گزارش، همکار ما از ضیاء الرحمن حسرت را از شهر جلال آباد از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه داریم. آقای حسرت، با سلام و سپاس، آیا مقامات این قنسلگری اکنون در مورد افزایش تعداد درخواست کنندگان ویزا چی تدابیر را روی دست گرفتن؟ مقامات افغان در زمینه چی میگن و راه حل مشکلات مردم در چی جستجو میکنن، بخصوص کسانی که غرض تداوی نیاز به سفر به پاکستان دارن؟
من از مدت دو سال به این طرف مشکل توزیع ویزای کشور پاکستان در جلال آباد با چالش ها مواجه است. اداره ولایتی با هماهنگی قنسلگری پاکستان مقیم جلال آباد چندین بار تصامیم ویژه‌ای را اتخاذ کردن تا به طریقه احسن توزیع ویزای پاکستان بالای مراجعین انجام کنند، اما هنوز هم قادر نشدن تا این چالش ها را از بین ببرند. کشور پاکستان مدت دو ماه قبل پس از آن که والی ننگرهار مستقیما بالای حل این مشکلات پرداخت و در صفوف مراجعین خوش حضوری یافت، قنسلگری پاکستان مدت یک ماه این قنسلگری را در اقدام اداره ولایتی مزدود کرد. بعد از آن با هماهنگی دولت افغانستان اینا تعهد کردن که همه روزه از 500 تا 800 ویزا برای مراجعین توزیع میکنن. اما بعد از این اقدام چالش این که حل نشده و کم نشده بیشتر شده است. همه روزه هزاران تن از مریضان، زنان، میسفیدان، اطفال و بزرگسالان به قنسلگری پاکستان مراجعه میکنن، ولی با گذشت یک ماه و یک و نیم ماه هنوز هم به اخذ ویزای پاکستان دسترسی پیدا نمیکنن. امروز والی ننگرهار با علمای دینی، میسفیدان، جوامع مدنی، جوانان و رسانه ها یک جلسه مشورتی را تدبیر کرده بود که چطور بتوانند رأی حل برای حل این مشکلات دریافت کنند. سرانجام از این نشست مشورتی توافق به این شد که از کشور پاکستان می خواهند تا نمایندههایشان را در ولسوالی های ننگرهار نیز توظیف کنند و اداره ولایتی ننگرهار گفت که اینها حاضر هستند تا مامورین دولتی را در هماهنگی با قنسلگری پاکستان در ولسوالی های مختلف ننگرهار توظیف کنند تا در همین ولسوالی ها ساکنان هر ولسوالی در همینجا اوراقش این یا تاپا و خانپوری کنند.
بسیار خوب، بسیار تشکر.
اکنون در جلال آباد دو محل برای توزیع این ویزاها مشخص شده است که شبانه هر شب به هزاران تن در اینجا منتظر یک تاپای قنسلگری پاکستان می باشند. روی آماری که صدای امریکا یافت است، اکنون 25 هزار تن واجد شرایط در پیش قنسلگری پاکستان و محل تاپ زنی این قنسلگری منتظر دریافت ویزا هستند. اما در این جریان بیشتر مریضانی که در حالت وخیم می باشند اکثر اینجا سا می دهند. ولی ننگرها می ده که تا یک ماه آینده قادر به حل نسبی این مشکل خواهد شد. اینکه این اقدام تا چه حد مؤثر خواهد بود دیر گذشت زمان روشن خواهد کرد. اما قنسلگری پاکستان در مورد اقدامات امروزی اداره ولایتی ننگرهار و خواستهای مردم تانوز واکنش نشان ندارد.
تشکر آقای حسرت. ضیاء الرحمن حسرت، همکار ما از ننگرهار، از طریق ارتباط مستقیم تلفن در مورد صدور ویزای پاکستان گزارش دادند. سپاس از شما.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلما حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
ادامه گزارش های جهان. کشورهای جهان هنوز با سیلاب های ویرانگر، خشکسالی ها و آب و هوای شدید مواجه است که با تغییر اقلیم وخیمتر شده است. منشی اجرایی کنوانسیون اساسات تغییر اقلیم ملل متحد از توافق 196 کشور اظهار رضایت کرد. این گزارش را محمد احمدی تقدیم می کند.
هیئت های تقریبا 200 کشور قانون‌نامه مشترکی را نهایی ساختند که برای عملی شدن اهداف پاریس در خصوص محدود ساختن صعود درجه حرارت کره زمین به منفی 2 درجه سانتیگراد طراحی شده است. کشورهای جهان تا به حال با سیلاب ویرانگر، خشکسالی ها و آب و هوای شدید مواجه است که با تغییر اقلیم بدتر شده است.
The principles which were agreed.
اصولی که رهبران در سال 2015 روی آن توافق کردند لازم است به حرکت درآید و عملی گردد. این اصول لازم است به قوانین اساسی تبدیل شود و این چیزی است که ما در اینجا در کاتوویچ پولند با آن نائل شدیم و من بسیار افتخار دارم و خرسند هستم.
مشکلات دقیق آخر مباحثات مذاکره کنندگان را مجبور ساخت بعد از روز جمعه نیز به بحثشان ادامه دهند، زیرا تا آن وقت تعیین شده که ختم کنفرانس بود آنها نتوانسته بودند توافقی را تصویب کنند. منشی اجرایی کنونسیون اساسات تغییر اقلیم ملل متحد از حصول توافق نمایندگان کشورهای جهان در مذاکرات ملل متحد در مورد تغییر اقلیم راجع به قوانین تصاعد گازهای گلخانه‌ای جهانی قدردانی کرد.
این توافق مجموعی از راهنمون‌هایی است که بسیار پیچیده است، نخست از لحاظ تکنیکی، اما بعد از لحاظ این که باید بپذیرید که کشورها واقعیت‌ها و ظرفیت‌های مختلف دارند. بنابراین ما بسیار راضی هستیم.
اما منتقدین میگویند که جلوگیری از تأثیرات خطرناک گرم شدن کره زمین به قدر کافی نویدبخش نیست.
خب این پایان اولین دوره است که آنها باید اهداف ملیشان را مطابق توافقنامه پاریس بررسی کنند. بنابراین آنها باید این کار را انجام دهند. آنها باید روندهای ملی و مباحثات ملی را برای کسب حمایت نقش آفرینان غیر دولتی، تشبثات و بخش خصوصی آغاز کنند تا بتوانند آن اهداف را تقویت بخشند.
قبل از شروع مذاکرات بسیاری ها انتظار داشتند که این موافقتنامه طوری که لازم است قوی نخواهد بود. وحدتی که مذاکرات پاریس را تقویت کرد منقسم شده است و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قصد خارج کردن کشورش را از این پیمان دارد. آمریکا یکی از کشورهایی با بیشترین میزان تصاعد گازهای گلخانه‌ای است.
شنونده های ارجمند، این بود گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولی قبل از ختم برنامه خبری دری باید خاطر نشان سازیم که شما می توانید اخبار و گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان را همه روزه از طریق امواج رادیو و تلویزیون آشنا دریافت کنید و همچنان گزارش های مهم خبری، اقتصادی و فرهنگی و سایر برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا را می توانید از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا و نیز سایر رسانه های اجتماعی دریافت کنید. شنونده های عزیز علاقمند به شعر و ادب، از طریق امواج رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه تحت نام قلم فرسایان را از لابلای امواج رادیو شنبه ها پخش می کند. همکاری های قلمی و حضور نویسندگان و شاعران و هنرمندان در برنامه های ادبی و فرهنگی را ارج می گذاریم. قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. و حال می رسیم به ختم برنامه اول بخش دری. اکنون توجهتان را به بخش پشتو با اخبار و گزارش های تازه جلب می کنیم که روی موج متوسط 1296 و موج اف ام 100.5 پخش می شود. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.